تفسیر قرآن کریم صوت شماره 22 سوره بقره آیات 275 تا 284.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 275 سوره مبارکه بقره. آیات قبل در رابطه با بحث انفاق بود و یک ساختار سالم و اخلاقی و با تقوای اقتصادی در یک جامعه اسلامی که همه و همه ما رو به این سمت سوق میداد که یاد بگیریم دنیای وسیله است برای یه هدف بزرگتر، برای ساختن آخرت ابدی، برای رسیدن به رشد روحی، ایجاد ملکات نفسانی که تا ابد برای ما بهشت آفرین باشه و از همه اینا بالاتر رضای خداوند که هیچی با او قابل قیاس نیست. یه ساختار سالم اقتصادی توی جامعه اسلامی برای ایجاد تساوی و تعادل تا در سایه این برابری و عدالت همه انسان‌ها رشد کنند. اما این آیات نقطه مقابل اونهاست. داره یک ساختار ناسالم اقتصادی رو میگه برای یک جامعه کودک فکر، گمراه، منحرف که در سایه این ساختار ظالمانه اقتصادی همه به هم ظلم میکنن و همه به مثابه ساکنان یک کشتی میمونن که در آستانه غرق قرار میگیرن. بحث ربا، آیه 275. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسانی که ربا میخورند بر نمیخیزند، یعنی در قیامت، مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده، یعنی نمیتونه تعادل خودشو حفظ کنه، گاهی زمین میخوره گاهی بلند میشه، کاملا متشنج و غیر متعادل. حالا شاید به خاطر این باشه که همونطور که اونها با ربا و یه ساختار ظالمانه اقتصادی تعادل یه جامعه رو به هم میزدن و اصلا مسیر جامعه رو به انحراف میکشوندن و باعث سقوط خیلی از انسانها میشدن، دین زدگی خیلی از انسانها میشدن، جزاش اینه که اونها در عرصه قیامت هم اینجوری متشنج و غیر متعادل وارد صحرای محشر میشن. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. این به خاطر آن است که گفتن داد و ستد هم مانند رباست، یعنی تفاوتی نمیکنه. چطور اونجا سود هست اینجا هم سود هست؟ تفاوتی نمیکنه. تو داد و ستد انسانها بر اثر یک استحقاق واقعی به سود میرسن، کار صورت میگیره، تولید صورت میگیره، اشتغال ایجاد میشه، آدمها مشغول به کار میشن. وقتی آدمها مشغول به کار بشن، بسیاری از ظلم ها و فساد ها و جرم ها و جنایت ها آمارش میاد پایین و نزدیک به صفر میرسه. ولی تو ربا کاری صورت نمیگیره، به صورت غیر متعادل و ظالمانه یه عده به شدت ثروتمند میشن، یه عده به شدت فقیر میشن، بحث کار و تولید و اشتغال به شدت تعطیل میشه. چطور؟ انما البيع مثل الربا، یه حرف مزخرف میزنن. و احل الله البيع و حرم الربا، و در حالی که خداوند بیع یعنی خرید و فروش و داد و ستد رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده، تو ربا نابودی تولید و اشتغال هست، به صورت ظالمانه ثروت توزیع میشه، یه عده بسیار ثروتمند میشن بدون استحقاق، یه عده به شدت فقیر میشن به خاطر اینکه زورشون نمیرسه و دستشون کوتاهه، سر فرش یهو کج میشه به سمت یه عده خیلی میره و بیجا، و یه عده سرشون بیکلا میمونه. اینکه خداوند داد و ستد و حلال کرده به خاطر اینه که واقعا توش خیر هست و ربا رو حرام کرده واقعا شر بسیاری برای جامعه ایجاد میکنه. فمن جاءه موعظه من ربه، و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، فانتها، پس خودداری کند، فله ما سلف، سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست قبل از نزول حکم تحریم ربا. یعنی این حکم شامل گذشته نمیشه و امره الی الله، و کار او به خدا واگذار میشود. دیگه خداوند میدونه با او چیکار کنه، که احتمالاً به خاطر اینکه این حکم عطف به ما سبق نمیشه خداوند میبخشه. و من عاده، ولی کسانی که بازگردن یعنی باز دوباره مرتکب این بحث ربا بشن، فاولئک اصحاب النار، اهل آتشن، هم فیها خالدون، و همیشه در آن جاودانه میمانند. آیه 276. یمحق الله الربا، خداوند ربا را نابود میکند، و یرب صدقات، و صدقات را افزایش میدهد، و الله لا یحب کل کفار اسیم، و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست نمیدارد. جالبه تو این آیه خیلی قشنگ در اوج فصاحت و بلاغت خداوند میفرماید یمحق الله الربا، محق یعنی نابودی، خداوند ربا رو محق میکنه، نابود میکنه، اما و یرب صدقات، صدقات رو ربا میده، افزایش میده. ربا یعنی افسودن، افزایش پیدا کردنی، یربا یعنی افزایش مییابد. ربا اسمش رباست، به ظاهر یعنی افزایش که در واقع نابودیه، اما فعل افزایش یربا برای صدقات به کار میره، یعنی ربا ظاهرش افسودنه اما باطنش نابودیه. بالاخره آدم وقتی ربا میگیره یه پولی بهش اضافه میشه دیگه، مثلا موجودیش میره بالا، اما در واقع و در باطن و در عاقبت نزدیک این نابودی براش رقم میخوره. ظاهر و باطن ربا با هم فرق میکنه، تو صدقه هم همینطوره، ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه. ظاهر صدقه کاستنه، آدم وقتی صدقه میده یه چیزی انگار از جیبش کم میشه به ظاهر، ظاهر، اما در واقع یربا اضافه میشه، باطن صدقه افسایش، خداوند برکت میده به بقیه مالش. تو آیات قبل گفتیم گناهانشون میبخشه، از فضلش به او چند برابر عطا میکنه، در تقدیر او روزی هایی که نبوده میاد به خاطر این صدقه دادن ها. ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه. ظاهر گریه بر امام حسین علیه السلام غمه، ولی باطن شادی نشاط. ظاهر گناه تو این پارتی های گناهالود و آهنگ های شیطانی و فضاهای گناهالود ظاهر شادیه، یکی نگاه کنه میگه اینا چقدر شادن، اما باطنش افسردگی، ناراحتی، دلمردگی، به بنبست رسیدن، پوچی، آخرش خودکشیه. خیلی چیزایی که ما تو این دنیا داریم ظاهر و باطنش با هم دیگه فرق میکنه. خیلی نکته جالبیه. آدمهایی که عاقلن به این نکته خیلی توجه میکنن، هر چیزی رو میبینن فقط به حسب ظاهرش نگاه نمیکنن، یه خورده دقت میکنن توش، یه خورده تحلیل میکنن، یه خورده تو اون موضوع عمیق میشن، ببینن آیا باطنش هم مثل همین ظاهرشه یا باطنش فرق میکنه. ربا، صدقه، گناه، گریه برای امام حسین، اینا همه ظاهر و باطنش فرق میکنه. اونی که ظاهرش خوبه باطنش بده، اونی که ظاهرش بده باطنش خوبه. انسانهای عاقل به این نکته تو دنیا خیلی توجه دارن. اصلا یکی از سوالات امتحانی ماست. خداوند چیزهایی رو برای ما آفریده و در مقابل ما گذاشته که ظاهرش یه چیزیه، باطنش یه چیزی است. میخواد ببینه کدوم یکی از بندگانش عاقل ترن و عمیق نگاه میکنن. ساختار فاسد اقتصادی خیلی خسارت داره. در زمان حضرت ولیعصر ساختارهای اقتصادی سالم میشه. قبل از ظهور حضرت ولیعصر ساختارها همش بر اساس تفکرات مادی، الحادی، برنامه‌ریزی‌های مستکبران، صهیونیستا ایناست. این بانکداری‌های ما که اصلا اساسش رباخواران است. بعد تازه بانکداری خصوصی هم اومده که علاوه بر اینکه ربا می‌خوره، حالا یه بخش خصوصی زالو صفتی هم شده که به خاطر منافع شخصی خودش ثروت عمده‌ای از کشور تو دستش قرار می‌گیره. بعد میره به سمت سودجویی خودش، بیشتر کمر تولیدو بیشتر می‌شکونه. بانکداری خصوصی علاوه بر اینکه رباس، غارت و دزدی سر گردن هم هست، چون بخش خصوصیه که دنبال منافع خودشه، نمیذاره بخشای خصوصی ریز سر پایین تر تولیدی ها اینا پا بگیرن و رشد کنن. انشالله خداوند به ظهور حضرت ولیعصر ما را از این ساختار فاسد اقتصادی نجات بده. در روایت داریم از علائم آخرالزمان میفرماید در سفره های مردم یا ربا یا گردی از ربا نشسته. چرا؟ چون یا طرف مستقیما میفته وسط بازی و آلوده میشه به ربا، یا اگه نخواد بیفته وسط بازی و آلوده نشه، اینقدر ساختارهای اقتصادی پر رباست که دیگه یه گردی هم رو سفره این میشینه. یعنی اگه بخواد فرار کنم راه فرار نداره. چرا؟ چون ساختارهای اقتصادی پر ربا و پر از فساده. ان شاءالله به ظهور حضرت ولیعصر ما از شر این ساختارهای فاسد اقتصادی نجات پیدا کنیم. آیه 277 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادند. ایمان به تمام متعلقات ایمان و اعمال شایسته. اعمال شایسته رو قبلا هم گفتیم، یعنی بهترین عمل با توجه به شرایطی که درش قرار داریم، و اقامه الصلاه و نماز برپا داشتند رابطه با خداوند مطلوب، و آت و زکات، زکات پرداختند رابطه با خلق هم مطلوب. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست، یعنی مثلا از آینده، و نه غمگین میشوند، یعنی مثلا از گذشته. چقدر خوبه که تو این فضا، مخصوصا تو این آخرالزمانی، کسی بتونه به این آیه عمل کنه، اینجوری زندگی کنه، یه جوری سبک زندگیشو قرار بده که در پرونده اعمالش یادداشت کنن. این تونس این آیه 277 سوره بقره رو با وجود این همه ساختارهای فاسد آخرالزمانی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا تونس عمل کنه. آیه 278 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید، خط قرمز عمدی رد نکنید، خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون باید خودتون رو حفظ کنید، والا به ضرر خودتون تموم میشه. خداوند 70 سال عمل و عبادت و کار خیری اگر از انسان سر زده باشه ازش نمیپذیره، با دست خالی و با کوله باری از گناه میره اونور. اگر عنوان با تقوای آدم تیک نخوره، و زر ما بقیه من الربا، و آنچه از ربا باقی مانده رو رها کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. خلاصه اگه آلودش هستید زود خودتون رو نجات بدید. آیه 279 فان لم تفعلوا، پس اگر چنین نکردید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، بدونید که اعلام جنگ با خدا و رسولش داده اید. یعنی داشتن یه ساختار فاسد اقتصادی مثل ربا یا هر چیزی مثل ربا، اعلان جنگ با خدا و رسوله، اصلا از این نمیگذره. چون اگر ساختار اقتصادی تو جامعه این ناسالم باشه، اصلا فضای رشد بسته میشه، فضای تعالی بسته میشه، آدمها به جای اینکه به چیزهای مهمتر و مسائل اساسی تر فکر کنن، درگیر مسائل پست و کوچیک میشن. اصلا خدا و رسول از یه همچین چیزی نمیگذرن. و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم، و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست، اموالتون مصادره نمیشه، اصل مالتون مال خودتون بدون سود. لا تظلمون و لا تظلمون، نه ستم میکنید و نه بر شما ستم وارد میشود. اینجوری نه شما به کسی ستم کردی، نه کسی به شما ستم کرده، نه سیخ میسوزه نه کباب. حالا اگر تو این فضای ربا و اینا هم یه کسانی بدهکار بودن به شما، و امکان ذو عسرتن فنظرتون الی میسره، و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید، باهاش را بیارید، بذارید دستش باز بشه و بهش فشار نیارید. و ان تصدقوا خیر لکم، حالا اگر بتونید برای خدا به او ببخشیدم که خیلی بهتر است. همش خداوند داره ما رو سوق میده به یه زندگی ایمانی، اخلاقی و تقوایی. با اخلاق با هم زندگی کنید، زرنگ باشید، با خدا معامله کنید. اگه بتونید ببخشید که خیلی هم بهتر. حالا اگه نتونستید هم ببخشید بهش وقت بدید. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، اگه بدونید منافع این معامله با خدا رو. آیه 281 و تقوا یوما ترجعون فیه الی الله، و از روزی خودتون رو حفظ کنید که در آن روز شما را به سوی خدا باز میگردانند. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل باز پس داده میشود. و هم لا یظلمون، و به آنها ستم نخواهد شد. و چقدر جالب، توجه ما رو خداوند به معادی جلب میکنه که تو اون هر کس هر جوری عمل کرده نتیجهشو میبینه، که جالبه به منزله جمع‌بندی و یه هشدار عمومی تو پایان این بحث آیات ربا و ساختارهای فاسد اقتصادیه. و تو بعضی از تفاسیر هم اومده که این آیه آخرین آیه‌ای بوده که بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده که به دستور پیامبر هم اینجا قرار گرفته، یعنی پایان بحث ربا و ساختارهای فاسد اقتصادی، که احتمالاً اهمیت موضوع رو حضرت رسول به ما متذکر بشه. و چقدر مهمه از اونجایی که ما میگیم ظهور قیامت صغراست طبق آیات متعدد قرآن، حواسمون باشه که این آیه در زمان ظهور هم تحقق داره. حالا اگر ما قیامت کبرا رو دور میبینیم که دور نیست، بالاخره ظهور که نزدیکه، علائم و نشانه هم که داره روز به روز بیشتر مشاهده میشه. در روز ظهور هم همینه، یه قیامتی در مقیاس دنیای مادی ایجاد میشه و هر کس هر کاری که کرده نتیجهش رو میبینه. تو روایات داریم حضرت ولیعصر هر فرد ظالمی رو میاره، اگر حقی در بن دندانش گیر کرده باشه میگیره و به صاحب حق برمیگردونه، و خلاصه هر کس تو اون فضا به اون چه که شایستش هست میرسه. پس چقدر خوبه ما خوب عمل کنیم که تو اون فضا سرفکنده نباشیم. اما آیه 282 بلندترین آیه قرآنه در رابطه با بحث اقتصادی و قرارداد و اینجور چیزا، که نشون میده اسلام و قرآن چقدر به مسائل اقتصادی و بحث قرارداد محکم اهمیت میده. طولانی ترین آیه قرآن همینه، آیه 282 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا میکنید آن را بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و باید نویسنده‌ای در میان شما به عدالت بنویسد. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن خودداری کند، همان طور که خداوند به او تعلیم داده است. فلیکتب فلیملل الذی علیه الحق، پس باید او بنویسد و آن کس که حق بر ذمه او است املا کند. ولیتق الله ربه، و از خداوندی که پروردگار اوست خودش رو حفظ کنه، بپرهیزد. ولا یبخس منه شیئا، و چیزی از آن فروگذار ننماید. فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل، و اگر کسی که حق بر ذمه او سفیه یا ضعیف، یعنی از نظر عقلی ضعیف، و یا توانایی بر املا کردن ندارد نوشتن، باید ولی او با رعایت عدالت املا کند، بنویسد. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، و دو نفر از مردان را شاهد بگیرد. فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا، و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از گواهان، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند. ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، تا اگر یکی از آنان فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند. ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، و شهود نباید به هنگامی که آنها را دعوت میکنند برای ادای شهادت، یعنی خودداری نمایند. ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، و از نوشتن کوچک یا بزرگ مدت دار، یعنی بدهیهای کوچک یا بزرگ مدت دار، ملول نشوید. پس هر چی باشه بنویسی، خسته نشی. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهادت و ادنا الا ترتابوا، این در نزد خدا به قسط، یعنی برابری و عدالت و اینها، نزدیکتر و برای ادای شهادت استوارتر و برای جلوگیری از شک و تردید بهتر میباشد. الا ان تكون تجارتا حاضره تدیرونها بینکم، مگر اینکه تجارت و داد و ستد نقدی باشد که در میان خود دست به دست میکنید. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، که ایرادی بر شما نیست که آن را ننویسید. و اشهدوا اذا تبایعتم، و هنگامی که خرید و فروش میکنید، یعنی به صورت نقدی، شاهد بگیرید، بازم شاهد بگیرید. ولا یزار کاتب ولا شهید، و نباید به نویسنده و شاهد به خاطر حقگویی که داره زیانی برسد، تحت فشار قرار بگیره. حالا اونم که اومده برای شما میخواد کمک کنه، یه موقع زیانی بهش نرسه، مشکلی براش پیش نیاد. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، و اگر چنین کنید از فرمان خداوند خارج شده اید. و تقوا الله و يعلمكم الله، تقوای الهی پیشه کنید و خداوند به شما تعلیم میدهد، یعنی این مسیر درست و کار اصولی در بحث قراردادها و بحث مسائل حقوقی، نحوه تنظیم اسناد تجاری، و الله به کل شیء علیم و خداوند متعال به هر چیزی داناست. قشنگ داره وسطون یه فضایی رو ایجاد میکنه که در رابطه با مسائل حقوقی، نحوه تنظیم اسناد تجاری اینا به گونه ای عمل کنید که مشکلی براتون پیش نیاد و همه چیز سر جای خودش باشه، که یه فضای سالم‌تر و به قسط و عدل و تقوا نزدیک‌تر داشته باشید. بزرگترین آیه قرآن در رابطه با همین مسائل، چرا؟ برای اینکه یه ساختار سالمی به لحاظ اقتصادی بین انسان‌ها باشه که زمینه فراهم بشه برای رشد‌های بالاتر. در جامعه‌ای که فضای سالم و ساختارهای سالم اقتصادی نیست، راه رشد و تعالی معنوی و روحی بر همه انسان‌ها بسته است. و جامعه اسلامی هم که میره ساختارهاش رو از ساختارهای غربی الگوبرداری می‌کنه به غلط، دچار همین رکود و ایستایی و عدم رشد و پیشرفت روحی و معنوی خواهد شد. آیه 283، همین ادامه بحث مسائل حقوقی و تنظیم اسناد تجاری و اینها، و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید، یه چیزی رو به عنوان رهن گرو بگیرید، یه گرویی که در اختیار طلبکار قرار بگیره. فاذا امن بعضكم بعضا، و اگر به یکدیگر اطمینان داشتید، اطمینان کامل دیگه این گرو اینا لازم نیست. فلیؤد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه، پس باید کسی که امین شمرده شده، یعنی بدون گرو چیزی از دیگری گرفته، امانت را بپردازد و تقوای الهی رو پیشه کنه. حواسش باشه خودش با تقوای الهیش این مسئله رو پرداخت کنه و دچار وسوسه شیطان نشه. ولا تکتم الشهاده، و شهادت را کتمان نکنید. و من یکتمها فانه آثم قلبه، و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است. و الله به ما تعملون علیم، و خداوند به آن چه انجام میدهید داناست. همش داره ما رو سوق میده به این که یه ساختار سالم داشته باشیم و ضمانت اجرایی این ساختار سالم هم البته تقوای ما باشه. چون اگر ساختار هم سالم باشه و انسان‌ها بی تقوا و بی تربیت باشن، باز راه دور زدن رو پیدا می‌کنن. اون چیزی که باعث میشه همین ساختار سالم رو هم حالا آدم درست اجرا کنه و ضمانت اجرایی داشته باشه، دیگه میشه تقوای انسان، که خداوندم بارها و بارها فرموده اگر تقوا نداشته باشید خودتون ضرر می‌کنید، به نفعتونه که داشته باشید. و آیه 284، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست. شما وسعت آسمان‌ها و زمین رو نگاه کنید، تمام دنیای مادی رو جمع کنی، به منزله یک ارزن در کل نظام هستی نیست. خداوند عوالمی داره که این نظام مادی که ما داریم درش زندگی میکنیم، ممکنه برای یه وجب خاکش هم چه جنایت‌هایی بکنیم، اصلا محسوب نمیشه در مقابل عوالم دیگه، و همه اینا از آن خداست. به صلاح ماست که با خداوند ببندیم، حرفشو گوش بدیم، بنده خوبی باشیم تا تو این فضا از آن چه که خداوند داره بهره مند بشیم، تو این دنیا جنبه خوبی از خودمون نشون بدیم. و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، حالا این خدایی که اینقدر داراست، اینقدر آسمان ها و زمین برای اوست، اگر آن چه در دل دارید آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه میکنه. همه چیزتون رو میدونه، همه چیزتون هم حساب میکنه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، پس هر کس را بخواهد میبخشد شایسته بدونه، و هر کس را بخواهد و مستحق باشه مجازات میکنه. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند به همه چیز قدرت داره. خدا کنه این آیات رو که میخونیم خداوند در دل ما بزرگ باشه. اگه واقعا خداوند در دل ما بزرگ باشه، همه دنیای مادی که در مقابل تمام عوالمی که خدا آفریده به اندازه یک ارزن هم نیست، واقعا برای ما هیچ خواهد شد، و ما انتخاب‌های درستی خواهیم کرد، مثل آدم‌های بالغ تو حوزه‌های اقتصادی، نه مثل بچه‌های نادان و کوتاه بین. ساختار اقتصادی یک جامعه اسلامی باید سالم باشه. پیش از ظهور حضرت ولیعصر این عرضه رو کسی نداره که بتونه این ساختار سالم رو رقم بزنه. چرا؟ چون کار سختیه. هم تو حوزه نظری ما باید بتونیم یک ساختار سالم اقتصادی با توجه به منابع غنی که داریم در بیاریم. حالا اگر تو حوزه نظری و تئوری پردازی هم بتونیم در بیاریم، تو حوزه اجرا و عمل نمیشه. اینقدر موانع هست، مشکلات هست، باندهای فاسد سیاسی، باندهای فاسد اقتصادی، موانع پشت پرده، موانعی که به خاطر منافع خودشون اصلا اجازه نمیدن این تئوری پردازی ها در مرحله اجرا در بیاد. حالا اگه تازه کسی هم باشه این موانع رو رد کنه، یعنی هم تئوری پردازی خوبی داشته باشه، هم در مرحله عمل و اجرا این ساختارها رو پیاده کنه، حالا خود نیروها ممکن اجرا نکنن، خودشون تک تک تقوا نداشته باشن. انسان بی تقوا هر جایی بذاری راه دور زدن قانون و شیطنت رو پیدا میکنه، چون خودش که پلیس خودش نیست، از بیرون هم آدم تا چه حدی میتونه کنترل کنه. موقعی این ساختارهای سالم اقتصادی و با تمام ملزوماتش رقم میخوره و اون نتایج حاصل میشه که هم به لحاظ تئوری، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ تک تک افراد بحث تقوا جا بیفته. این فضا در عصر غیبت تقریبا نشدنیست، چون تو یکی از این مراحل ما گیر میکنیم و نمیتونیم به نتیجه برسونیم. حالا اگر بحث تئوری پردازی رو بشینیم کلی سالها فسفر بسوزونیم در بیاریم، تو مرحله اجرا تک تک نیروها تقوا ندارن، رعایت نمی کنن و مسئولین یک جامعه حتی اسلامی که معصوم حاکم نباشه، هر چقدر تذکر بدن که آقا تقوا داشته باشید، رعایت کنید، کسی گوش نمیده. حالا ما تو جامعه خودمون میبینیم دیگه، مسئولین انقدر بی عرضه هستن که اصلا نفسشون تاثیرگذار نیست، هر چی بگن مردم کار خودشون رو میکنن. مسئولینی که حتی زورشون به بچه‌های خودشون هم نمیرسه، چطور میتونن یه جامعه چند ده میلیونی رو براشون جا بندازن که با تقوا این ساختارهای سالم رو رعایت کنید و به نتیجه برسونید؟ ولی معصوم این نفس رو داره، میتونه هم به لحاظ تئوری هم به لحاظ عملی اگه مانعی باشه اون مانع رو پس بزنه، البته به شرطی که یار و یاور هم به اندازه کافی داشته باشه و او رو کمک بدن. و اینجاش مهمه، هم به لحاظ نفس و قدرت اقناع میتونه تک تک انسان‌های جامعه رو، خصوصا دونه درشت‌های سیاسی اقتصادی اینا رو مجاب کنه که با رعایت تقوا تو این ساختار سالم اقتصادی فساد نکنن، خودخواهی نکنن، سودجویی نکنن، دنبال منافع فردی نباشن که به منافع جمعی لطمه بزنن. این هنر معصومه، با هنر اقناع به گونه عمل میکنه خودش، مدیران ارشدش، که اکثر مردم رعایت تقوا براشون جدی میشه، نه اینکه فقط در حرف و زبان و شعارگونه و منافقانه به زبون بیارن و کار رو انجام ندن. وقتی انشالله ظهور رقم خورد، خواهیم دید که حضرت ولیعصر چنان ساختار سالم و در این حال ساده‌ای رقم میزنه و چنان نفس ایشون اثرگذاره که تک تک انسان‌ها خودشون رو ملزم میدونن با رعایت تقوا تو این دستگاه ساده و سالم اثرگذاری مثبت داشته باشن، اثرگذاری مصلحانه داشته باشن، نه مفسدانه. انشالله باشیم و این فضا رو ببینیم و این هنرنمایی حضرت ولیعصر و مدیران ارشدشون رو تو بحث اقتصادی و تو بحث ایجاد ساختارهای سالم اقتصادی و اقناع تک تک مردم برای رعایت تقوا تو این ساختارها رو هم بتونیم از نزدیک مشاهده کنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای